چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. انفجار در مراسم عاشورا در نیجریه دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از مذاکرات محرمانه میان عربستان سعودی، مصر، امارات و کویت برای تشکیل یک پیمان همکاری نظامی خبر داد. و جمهوری اسلامی ایران خبر انتقال اورانیوم غنی شده خود به روسیه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار انتحاری در مراسم عاشورا در نیجریه روز دوشنبه جان دست کم 29 نفر را گرفت. انفجار در شهری در ایالت یوبه رخ داد که مرکز فعالیت گروه بوکو حرام است. بیش از 100 نفر در این انفجار زخمی شدند. در رویدادی دیگر در ایالت کوجی در نیجریه، افراد مسلح با منفجر کردن دیوار زندان 114 زندانی را فراری دادند. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا، دولت عراق تدابیر امنیتی را به ویژه در شهر کربلا افزایش داده. از مقام‌های امنیتی گفتند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی‌گیرند و 26,000 مأمور پلیس در این شهر مستقر شدند. در طول حدود 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. به گفته معاون فرماندار کربلا، صدها هزار تن از شهروندان عراق و حدود 65,000 نفر از کشورهای گوناگون برای حضور در مراسم به کربلا آمدند. گروه اسلامگرای انصار بیت المقدس در مصر با گروه خلافت اسلامی یا داعش بیعت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انصار بیت المقدس شامگاه دوشنبه ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را خلیفه تمام مسلمین خواند و با او اعلام بیعت کرد. از زمان برکناری محمد مرسی تا به حال گروه‌های جهادی در مصر صدها سرباز و پلیس را کشتند. هفته گذشته در پی کشته شدن 33 نیروی امنیتی مصر، دولت این کشور در شمال سینا به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. مسئولیت این کشتار را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما انگشت اتهام به سوی انصار بیت المقدس نشانه رفته است. اسرائیل روز سه‌شنبه دو گذرگاه مرزی غزه را بازگشود. این دو گذرگاه روز جمعه گذشته به دنبال شلیک موشک از غزه به اسرائیل بسته شده بود. پس از حمله ویرانگر 50 روزه اسرائیل به غزه، برای دومین بار بود که به دلیل شلیک موشک از غزه این دو گذرگاه بسته می‌شد. مصر نیز پس از سوءقصدی که در دوم آبان ماه رخ داد و 33 مأمور پلیس را کشت، گذرگاه رفح به غزه را بست. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است، از مذاکرات محرمانه میان چهار کشور عرب خاورمیانه برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داد. این مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت جریان دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر جمهوری اسلامی ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده است. اتحاد نظامی در سرکوبی داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات به طور جداگانه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش همکاری می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده خود به روسیه تکذیب کرد و این خبر را جعفسازی توصیف کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات نوشته بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال داد. در گزارش نیویورک تایمز، شرط انجام این توافق رسیدن به توافقی جامع‌تر با غرب عنوان شده بود. اما در ارتباط با همین خبر، گزارش را بشنوید از رویا کریمی مجد.
در حالی که شمارش معکوس برای ادامه آنچه کارشناسان مرحله نهایی گفتگو میان ایران و غرب نامیدهند آغاز شده است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای ادعا کرده ایران به طور ضمنی موافقت کرده در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با غرب، حجم زیادی از ذخایر اورانیوم خود را به روسیه انتقال دهد. این روزنامه این خبر را به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات اعلام کرده و نوشته است از دید این دیپلمات‌ها این موضوع یک پیشرفت مهم در مذاکرات محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در صورت نهایی شدن این توافق، روسیه ذخایر اورانیوم منتقل شده از ایران را به میله‌های سوختی ویژه‌ای تبدیل خواهد کرد. این میله‌های سوختی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، پس از تبدیل اورانیوم به میله‌های سوختی، نمی‌توان آن را به سادگی برگردانده و در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار داد. بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تاثیر این توافق بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید:
پیشنهادی که دوباره الان مطرح شده در واقع چند 4-5 سال پیش مطرح بود. به این معنی که ذخایر ایران جمع نشه، انباش نشه، بلکه به خارج فرستاده بشه. برای قلبی از این لحاظ از اهمیتی که دوران گریز رو دراز میکنن، اونو نمیخوان که انباشت مواد غنی شده تو ایران باشه. از طرف دیگه برای ایران اگه واقعا این پیشنهاد روی میز باشه و قبول بشه، به این ترتیب خواهد بود که باعث حفظ صورت میشه، چون حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتونه که بپذیره که به کلی از غنی‌سازی دست برداره، یا اینی که به شدت ظرفیت رو پایین ببره، اقلن بلاواسطه نمیتونه. و خب این یک توافقه، یه سازشی میانی.
به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به این روزنامه گفته است که روس‌ها نقش بسیار مهمی را در این مذاکرات بازی کردند. به گفته بهروز بیات، روسیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی خود این نقش را بر عهده گرفته.
نفع روسیه یک کمی پیچیده است در این ارتباط. از یک طرف روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، این یه طرف قضیه است. ولی از طرف دیگه قضیه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه. ایران به لحاظ برنامه هسته‌ایش بیشتر به روسیه وصل میشه. اگه فرض بکنیم حاکمیت جمهوری اسلامی قصد اینو داشته باشه که تعداد زیادی ریاکتور بخرد از خارج، خب طبیعتاً روسیه وضعیت ممتازی پیدا خواهد کرد. به لحاظ سیاسی هم کمکش به غرب در ارتباط با ایران هم میتونه باعث ابین بردن تشنج شدیدی که الان بین روسیه و غرب وجود داره بشود.
با این همه، مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به مقاله روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که هیچ یک از به گفته او گمان زنی ها و شایعاتی که توسط برخی رسانه های خارجی صورت میگیرد مورد تایید نیست. وی تاکید کرده مذاکره کنندگان ایرانی صرفا با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مردم ایران در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد به نیویورک تایمز گفته است چالش بزرگتر برای رسیدن به توافق در مذاکرات واکنش ایران است. به گفته او نمیتوان اطمینان داشت که ایران پیشنهادهای معقول و منطقی را بپذیرد و یا اینکه همچنان به تقاضاهای افراطی و غیر همسو با نیازهای عملی مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. با اینکه جو خوشبینی عمومی به ادامه روند مذاکرات در میان طرفین حاکم است، یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای کامل اقدامات عملی مورد توافق دو جانبه شد. آقای آمانو گفت ایران اغلب اقدامات عملی در مورد توافق را رعایت کرده، اما نه همه ی آنها را. وی همچنین با بیان اینکه آژانس همچنان در حال بررسی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران است، گفت آژانس نمی‌تواند تضمینی معتبر مبنی بر نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد. با اینکه پیش از این محل ادامه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین تعیین شده بود، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مورد برنامه اتمی گفته است در نشست یک روزه مسقط در 20 آبان ماه درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 توافق خواهد شد. پیشتر گفته شده بود دور پایانی مذاکرات از 18 تا 24 نوامبر در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. اجازه بدید که در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردن تا پیام‌های تعدادی از شنوندگان رو درباره مسائل روز بشنوین. شما هم اگر نظری دارید میتونید همپای این شنوندگان نظرتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
خطابم به اون مادریه که گفت من مادر چند اعدامی هستم و گریه میکرد و میگفت چی کار کنم. میخواستم بگم مادر، امثال شما در گورستان خاوران، مادرانهای خاوران زیادند. افرادی که هزاران هزار نفر هستند، از استرالیا تا آمریکا، از کردستان تا تهران راه عزیزان شما رو ادامه میدن. اینا کسانی هستند مانند نسرین ستوده، مجید توکلی، مهدیه گلرو و هزاران زندانی سیاسی گمنام که در شهرستانها و تهران، رجایی شهر و اوین بازداشتند و برای ساکت موندن مردم سرکوب میشن.
اخیراً در منابر و تریبون‌ها بعضی از روحانیون و وعاظ اظهار می‌کنند که خانم‌ها باید حاصل درآمدشون رو بیارن دو دستی تقدیم مردشون بکنن و بگن این کارکرد منه و اگر پولی لازم داشتن ازشون بگیرن. این در کجای دین همچین دستوری ما داریم؟ هر کسی شخصیتی داره، اگر کسی کار میکنه حقوقی داره، حقوقشو میاره به خونه، با توافق هم خرج میکنن. این حرفا معناش چیه؟ یعنی چی؟
روزانه 3 نفر اعدام شدن، روزی 8 نفر از معتادین دارن میمیرن. فساد اقتصادی سر فلک کشیده، در صورتی که عده پول نون هم ندارن. دیگه از کدوم امنیت سخن گفتی؟ این همه زندانی، این همه حق ناحق.
این یارانه 45500 تومانی که دوران احمدی نژاد ما میگرفتیم، یه دونه مرغ ماشینی بود دونه 1250 تومان. الان همون یارانه 45500 تومانی رو ما میگیریم، یه دونه مرغ شده 17350 تومان. یعنی تورم چقدر بالا رفته؟ یعنی به گفته های روحانی که میگه تورم اینقدر اومده پایین یا اینقدر اون رفته بالا، یعنی آیا درسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه، در ایران قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که چند روز پیش از طریق وکیلش مطلع شد به 1 سال زندان محکوم شده، از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده. وکیل خانم قوامی اتهام مطرح شده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران رو تبلیغ علیه نظام ذکر کرده، در حالی که اولین بازداشت او در مقابل ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری مسابقات والیبال مردان بوده. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید که در گزارش جمشید زند پی بگیریم.
قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شده بود، از روز شنبه 10 آبان اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده است. ایمان، برادر قنچه قوامی، به خبرگزاری فرانسه گفته است خواهرش غذا نمی‌خورد و از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده است. وکیل خانم قوامی روز شنبه از صدور حکم زندان و نشان دادن آن از سوی رئیس دادگاه خبر داده بود، اما تأکید کرد که حکم هنوز ابلاغ نشده است. در همین حال ایمان قوامی میگوید خواهرش در زندان در حالی که هیچ حکم رسمی برایش صادر نشده در ناامیدی به سر میبرد. ایمان قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرونده بسته شده، اما او نمیفهمد چرا مسئولان نمیخواهند حکم را صادر کنند. خانم قوامی اخیراً به گفته وکیلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. ایمان قوامی همچنین تأکید کرده است که مسئولان هیچ مبنای قانونی برای نگه داشتن خواهرش در زندان ندارند. وزارت خارجه بریتانیا هم در 11 آبان ماه به گزارش‌های منتشر شده در مورد صدور حکم زندان برای خانم قوامی واکنش نشان داد و در این مورد ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل نیز با عنوان کردن این موضوع که او زندانی اندیشه است، از صدور حکم زندان انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری خانم قوامی شده است. قنچه قوامی در 30 خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود. نیروهای امنیتی او را به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه دستگیر، اما ساعتی بعد آزاد کردند. با این همه چند روز بعد که او برای پس گرفتن لوازم شخصیش اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.
گزارش جمشید زند ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه محمد سرافراز معاون برون‌مرزی تلویزیون دولتی ایران را به جانشینی عزت الله زرگامی برای ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد. در بخش‌های بعدی خبری در ارتباط با این خبر بیشتر خواهید شنید. اگر که مایل هستید که خبرهای ما رو مفصل‌تر همراه با آخرین تحلیل‌ها دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. برای عبور از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست عبور از فیلترینگ رو بکنید.